سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را در یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. بخش بیشتری این برنامه به نشر برنامه مایکروفون شما اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات طالبان دختران را در چهار دیوار خانه‌شان محصور کرده و آنها را به سمت افسردگی سوق داده است. آقای بنت روز چهارشنبه در یک مصاحبه با نهاد آموزشی نمیتواند منتظر بماند گفته که سیستم ظلم و ستم طالبان منجر به افزایش تمایلات خودکشی و تجزیه در بین افراد جامعه شده. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد. طالبان در تازه ترین اقدام خود دختران و زنان افغان را از آموزش در اینستیتوت‌های آموزش طبی نیز منع کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید کرد که در نتیجه دو حادثه ترافیکی جداگانه حداقل 52 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. آقای مجاهد روز پنجشنبه 19 سپتامبر در اعلامیه در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که تحقیقات در مورد این دو رویداد مرگبار آغاز شده. این دو رویداد ترافیکی در شاهرای کابل غزنی دیروز رخ داد. شهرهای افغانستان هر از گاهی شاهد رویدادهای مرگبار ترافیکی بوده که در بیشتر موارد خرابی سرکها، بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی دلایل اصلی این حوادث خوانده شده است. مصر در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه یا D8 امروز از رهبران کشوران ترکیه و ایران میزبانی می‌کند. نایجیریا، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و مالزی نیز عضویت این سازمان را دارند. در نشست ویژه این سازمان در مورد نوار غزه و سوریه، محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، نیز شرکت می‌کند. در این نشست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و مسعود پزشکیان، امتای ایرانی، و برای نخستین بار پس از برکناری بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه با هم دیدار می‌کنند. ترکیه از نظر تاریخی از مخالفان اسد حمایت کرده، در حالی که ایران از حکومت او حمایت می‌کرد. مقامات روسی و اوکراینی میگویند که حملات گسترده تیارات بی پیلوت و راکتی اوکراین باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اوکراین تأسیسات انرژی روسیه را مورد حمله قرار داده، ادعا کرده که این ضربات انتقام عادلانه در برابر حملات گسترده روسیه بر شبکه برق آن کشور بوده است. دفتر لوید ریستیز اوکراین امروز اعلام کرد که شبانه بر پالایشگاه نفت نووشختینسک در منطقه رستوف در جنوب روسیه که از آن برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح روسیه استفاده می شود حمله کرده. وادی روسی منطقه رستوف بعد از یک حمله گسترده به گفته او بیش از 30 تیاره بی پیلوت و 3 راکت اوکراینی از آتش سوزی خبر داده است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. بازی یک روزه بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در شهر هراری جریان دارد. تا اکنون تیم افغانستان با به دست آوردن 227 دوش 3 بازیکن خود را از دست داده و 8 آور تیم افغانستان باقی مانده است. این دومین بازی یک روزه این سلسله بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشو که میشه یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان میکروفون شما خوش آمدید. امروز به بررسی و وضعیت مهاجران افغان و چالشان آنها میخواییم بپردازیم. قسمی که خبر دارین امروز مصادف است بر روز بین‌المللی مهاجرت در دنیا. میلیون ها افغان به دلیل ناملایمت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کشورهای دیگر مهاجرت کردن، قسمی که خبر دارین. حال این پرسش وجود داره که آیا روز خواهد رسید که این افراد بتواند به خانه و زادگاه خود باز گردن. روی از این موضوع بحث میکنیم. اگر شما علاقه دارین شما میتونین به برنامه اشتراک کنین. شماره واتساپ ما که در اختیارتان است فعلا 00 42 07 23 00 81 11. روی از این موضوع گفتیم شما هم صحبت میکنیم. همکار ما سلطان سرور یک مقاله، یک گزارش مفصل تهیه کرده بود. ما یک قسمت عمده از او را جدا کردیم با هم بشنویم به عنوان مقدمه.
بیشترین تعداد مهاجران افغان از سالیان متمادی در کشورهای همجوار پاکستان و ایران مقیمند و به کشورهای دور و نزدیک دیگر نیز آواره شدند. یک تعداد بسیاری از جوانان حتی با پذیرفتن خطر مرگ راه هجرت را به پیش گرفته و خود را به کشورهای شمال و غرب اروپا نیز رسانیدند. ناملایمات سیاسی و اقتصادی و اثر تغییرات اقلیمی از علتهای اصلی مهاجرت افغانها به خارج و بیجا شدن از مناطق اصلیشان در داخل کشور شناخته می شود. سازمان جهانی مهاجرت چند ماه پیش گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان هجرت کردند. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نیز چند ماه پیش گفت که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند که اکثریت در داخل کشور یا کشورهای همجوار زندگی می کنند. این نهاد افزود که طبق آمار حکومت ایران 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند. 3.2 میلیون نفر در داخل افغانستان از مناطق اصلی خود بیجا شدند و بیش از 650 هزار نفر از 15 سپتامبر سال 2023 به این سو به کشور خود از پاکستان برگشتند. پاکستان هنوز هم میزبان حدود 3 میلیون مهاجر افغان است. روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در این اواخر سرعت اختیار کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان قبل از تحولات اخیر در سوریه گفته بود که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آوارگان در جهان هستند. این سازمان گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و از مجموع مهاجران افغان در خارج 85% آنها در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به سر میبرند. سابقه هجرت از افغانستان به سالهای 1980 برمیگردد که بعد از مداخله نظامی اتحاد شوروی وقت میلیونها نفر آواره شده به پاکستان و ایران رفتند. با ادامه جنگ داخلی بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان هجرت از این کشور ادامه یافت و بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 سیر سعودی داشته است.
بله از همکارم تشکر میکنم. مهمانای قدیشان دعوت به عمل آوردیم. فعلا محترم آقای شبیر رادکار که خودشان محصل علوم سیاسی و روابط بین‌المللی در ترکیه هستن امی لحظه با ما هستن. آقای رادکار خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب نظر صاحب بزرگوار صدای مرا انشاءالله دارین؟
بله بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنیم. سلام ویژه خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر. امروز به مناسبت روز بین‌المللی مهاجرت گفتیم که کم صحبت بکنیم برازی که هم از ایران و هم از پاکستان و ترکیه و جاهای دیگر از مهاجرین شکایت بسیار زیاد میرسه. البته قابل یادآوری است این مسئله روز بین‌المللی مهاجرت تنها به کسار در بر نمیگیره که به مسائل سیاست دیگه پا مهاجرت میکنن، از خاطر کاریابی، از خاطر مشکلات اقتصادی، از خاطر یعنی هر سببی که دارن خودشان هم میرن داوطلبانه میرن در دیگه جای پشت کار و پشت روزگار. از او خاطر این موضوع یک کمک گفتیم روشن شوه. آقای شبیر شما در مجموع چی گفتار دارین مناسبت این روز بین‌المللی در قدم اول؟
جناب نظر صاحب فریخته، من بسیار دوست دارم بحث پروفشنال و اکادمیک دنبال بکنیم تا ای که بخوایم از هر چمن سمنی گفته باشیم. امیدوار هستیم صدای ما خوب باشه. اگر از کیفیت صدا ما را مطمئن بسازیم.
علی صدایتان خوب است، بفرمایید.
بسیار خوب. مهاجرت در علوم سیاسی و روابط بین المللی که ما دارم آموزش میبینیم، یک البته در زندگی انسانی یک پدیده لاینفک و جدا ناشدنی است و باور بالاخره اغلب دانشمندانی که مورد تحقیق کردند و حتی در استوری آف سیویلایزیشن در تاریخ تمدن ها بسیاری از تمدن ها به اساس مهاجرت ها خلق شده. من بسیار بجا میبینم که شروع بحث از جای مثبت بکنیم، تبادل فرهنگی در واقع، تبادل های اقتصادی، تبادل اندیشه ها، ارتباطات. این مورد اغلب از مهاجرت های انسانی در طول تاریخ بار آمده. اما یک سری از، البته به تعبیر ابن خلدون که بسیار قشنگ این مورد تفسیر میکنم، میگه your the stain is your geographical area، معنیش میشه در واقع موقعیت جغرافیایی شما، در واقع سرنوشت شما، که تعبیر یک تعبیر بسیار قشنگ و کاریزماتیک ابن خلدون است. البته کاربرد این کلیشه یا اکسپرشنی را که آوردیم به این جهت است که مهاجرت و در واقع سفر انسان از یک محل به محل دیگه، که البته در عصر حاضر بیشتر به وجوه منفی پدیده نظر میکنن، و دید ما که به وجه مثبتش پرداختم، در واقع سبب تبادل فرهنگی و تبادل امون نیروی انسانی میتونه باشه. یک وجه قضیه را میتونیم داشته باشیم. وجه دوم میشه که در مجموع دنیا به سه دسته از کشورها، البته در اغلب محاسبات، در اغلب طبقه بندی ها طبقه بندی شده. طبقه اول طبقه توسعه یافته است، طبقه دوم طبقه در حال توسعه، و طبقه سوم توسعه نایافته یا عقب نگه داشته شده به اصطلاح من. کشورهایی که توسعه نیافته است، اغلب نیروی انسانی کشورها به کشورهایی در حال توسعه یا توسعه یافته سفر می کنند، و دلیل این مهاجرت ها یا علل این مهاجرت ها در واقع دسترسی به منابع اقتصادی و دسترسی به یک زندگی آرامش بخش است. و یک بعد قضیه دیگه مهاجرت، چون یک کمپلکس به باور ما یک مجموعی بحث مهاجرت میخواهیم، میتونه این باشه که از لحاظ روانی انسان ها در سیر در واقع زندگیشان در تلاش عزیزتن که به آرامش و امکانات و آسایش دست پیدا بکنن. به این دلیل بسیاری از کشورها یا نیروی انسانی بسیاری از کشورها تلاش میکنن که از یک کشور یا از یک موقعیت جغرافیایی به یک موقعیت دیگه جغرافیایی سفر بکنن. بنان بعد اینجا جالب تر میشه که ما یک شناخت درست از مهاجرت داشته باشیم، یا مهاجرت یا رفیوجی، پدیده ای که بالاخره امروز در علوم سیاسی بسیار ورد میشه. و من فکر میکنم که مهاجرت از اوایل شکل بستن تمدن ها تا امروز که بالاخره چندین قرن میگذره ادامه داره و یک پدیده ختم ناشدنی و ادامه یافتنی است. جناب زفر جناب
نظر بدید. سرزاد تشکر آقای رادکار. خب مهمان دیگر ما محترم دکتر سعید لقمان که خودشان کارشناس مسائل حقوقی و اسلام شناس هم هستند، موضوعات اسلامیت هم میفهمن، سابق دیپلمات هم بودن، در این مسائل امکان داره بسیار تجربه بیشتر از ما داشته باشند. آقای لقمان خوش آمدین سه به برنامه.
خوش باشین جناب نظریست، به جناب شما و به جناب میمون و همچنان از طریق شما به تمامی شنوندگان محترم شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله تشکر، زنده باشین آقای شبیر رادکار. شنیدین سب شما به مناسبت این روز چی گفتنی در این قسمی که آقای رادکار هم گفتن مسئله مهاجرین افغان یک مسئله بسیار جالب است در تمام دنیا، از شما بشنویم شما چی گفتنی دارین؟
بسیار زیاد تشکر. دقیقا همونطور از جناب رادکار سیب چیزی که فرمودن دقیق است. انسان از بعد پیدایش الی کنون امو تسلسل زنجیری خود را حفظ کرده، چون انسان از یک طرف دارای کرامت است که کرامت برمیگرده بر عقل و منطق خرد انسان، و خرد و عقل و منطق انسان ایجاب میکنه که انسان در یک چارچوکات حفاظت شده باید زندگی داشته باشند، و این چارچوکات حفاظت شده بدون حمایت و کمک همجنس و همسوی که انسان با انسان باشه دیگر چاره ای وجود نداره. به می خاطر است که از قدیم الزمان، از ادیان سماوی شروع تا تمدن ها، فرهنگ ها و حکومت ها و سیاست ها بر این مبنا استوار است، و این یک چیز پذیرفته شده است که انسان از یک جای یا از یک مکان به مکان دیگه هجرت میکنه یا مهاجرت میکنه به خاطر حفظ حیات خود و همون موضوعات اساسی بنیادی که یک انسان به اون نیاز داره، حفظ حیات است، حفظ عزت است، حفظ مال و منال است و دیگر ارزش هایی که در انسان وابستگی داره. این قضایه است که انسان یا از نظر مجبوری که اکثریت از بمو شکلگیری مشکلات یا بحرانی که در یک جامعه خلق میشه، چی اقتصادی میباشه، چی مثلا سیاسی میباشه و چی نظامی میباشه، انسان مجبور و مکلف میشه که در یک دیار دیگه یا در یک مکان دیگه هجرت میکنه، هم در این حکم خدا استوار است و هم امو داده های انسانی یا البته مواصفات انسانی ایجاب میکنه که انسان این قابل پذیرش میدانه که من در یک جای دیگه میرم، یک جغرافیه دیگه میرم که در اونجا من حمایت میشم، حفاظت میشم و زندگی من بهتر البته رونق پیدا میکنه. و همچنان یک وجیبه است، یک وجیبه اخلاقی دینی و ارزشی هم است، چرا که با امو موضوع کرامت وقتی که روی صحبت میکنیم، یکی از داده های کرامت همی است که ما انسان مکرم است و انسان مکرم باید هر جا باید ارزش هایشان باید حفظ شود و ارزش هایشان باید حمایت شود و انسان هاست که با هم دیگر یک رابط تناتن در این قضیه دارند. به خصوص قضیه افغانستان که ما مهاجرین افغانستان از مظلومترین مهاجرین در سطح جهان هستند، چون جنگ های بسیار وحشتناک پیاپی و همزمان موقعیت خطرناک جغرافیایی افغانستان یا از نظر شکلی امو شکلیاتی که در افغانستان صورت گرفته در 50 سال، مثلا جنگ های متنوع با اطراف متعدد و گوناگون، قضیه را نهایت خطرناک ساخته و ما میبینیم که موجی از مهاجرت های رنگارنگ متنوع در افغانستان صورت گرفته که از طفل شروع تا خانم ها و تا حتی معیوبین و معلولین و دیگر طیف هایی که در افغانستان زندگی داشتن، اقشاری که در افغانستان زندگی داشتن و در اکثریت کشورهای جهان افغانای شریف و نجیب هجرت کردن و از این موقعیت استفاده کردن، لکن بر مبنای یک مجبوریت بوده، بر مبنای یک موضوعی بوده که اینا یعنی خواسته نخواسته به خاطر بهتر شدن زندگی خود یا به خاطر حمایت و حفاظت از زندگی خود در کشورهای دیگری اینا هجرت کردن و اکثریت به این امید بودن که گویا ما دوباره بازگشت میکنیم به زندگی خود در کشور خود، در خاک خود زندگی خود ادامه میدیم، ولی فرصت برایشان متاسفانه تا هنوز مهیا نشده، بلکه این وضعیت بیشتر و بیشتر افزایش پیدا کرده. دیگر در موضوع مهاجرین افغانستان واقعا یک پکیج خاص است، به خاطر اینکه وضعیت افغانستان به اون شکلی که ایجاب میکنه تا هنوز در سطح جهان افشا نشده، یعنی جنایاتی که در افغانستان صورت گرفته یا مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته و او بازتاب نیافته، که چرا مردم افغانستان به سطح جهان به این شکل از سال از دهه 80 آغاز الی کنون به این شکل ادامه پیدا میکنه و این روز به روز افزایش پیدا میکنه و خصوصا جوانایی که اونا صاحب علم هستند، صاحب کار هستند و در این سالهای متمادی زحمات را متقبل شدند، به کشورهای خارجی سفر کردند، ده ها بحران و مشکل اینا سپری کردند، تعلیم و آموزش و تخصص یاد گرفتند تا این که بتوانند در کشور خود یک زندگی آرام داشته باشند و همچنان زندگی روتین خود ادامه بدن، با تأسف که نتانستند. و در این سالهای اخیر ما شاهد این قضیه هستیم که جوانان متخصص ما، تحصیل یافته و با تجربه ما، بیشتر به کشورهای خارجی سفر کردند، یعنی که مهاجرت کردند و در اونجا هم زندگی که اینا تقاضامند هستند یا با او اینا علاقمند هستند وجود ندارد، چون زندگی یک متخصص، یک کسی که در کشور خود تحصیل کرده می باشه، مثلا 10 الی 20-25 سال از دوره پی‌اچ‌دی تا ماستر و لیسانس و 12 پاس، ولی در این توی یک شرایط افغان ها بسیار متضرر هستند از نظر هجرت و مهاجرت. اما یک پدیده مثبت این است که حداقل حیات چون حفاظت است و یعنی به خاطر حفاظت حیات خود و ارزش های خود اینا مسئول هستند از برخورد فیزیکی و از نابودی.
خب بسیار زیاد تشکر. خب آقای رادکار، البته این بیرون رفتن افغانا یا مردم از مملکت خود به خارج، قسمی که شما هم گفتین، لقمان صاحب هم گفتن، این به کاتگوری های مختلف تقسیم میشه. خب ما جهت سیاسی شخو کلگی میفهمن او را لایده اگر سرش بحث شوه، منطقه از جهت مسائل اقتصادی و اجتماعی هم اگر سرش کم زیادتر صحبت شوه خوب خواهد شد، یعنی هر فرد حق داره در هر جایی که بره بر خود بسلا و من چی میگن جایگاه انتخاب بکنه، جای بوده باش انتخاب کنه، حق مسلم هر فرد و هر انسان است، روی از او هم صحبت کردین قسمان. خب منطقه نقطه نظر مدیریت همین مسائل، به طور مثال آقای رادکار خودتان در ترکیه تشریف دارین، در اونجا یکی از مثالهای عمده به خیالم که ترکیه ترکیه است مثل بعضی از ممالک دیگر بعد از جنگ دوم جهانی تانستن که یک مدیریت خوب کنن به اروپا، به ممالک اروپایی اینا کارگر به اصطلاح صادر کردن، یعنی با قراردادهای دو به دو تانستن که کارگرای ترکی یا مثلا دیگر ممالک یا به جرمنی و کجا و کجا کارگر روان بکنن. یعنی یک قشر عمده و اساسی که از ترکیه رفتن در اونجا کار بکنن، حتی در اروپا میگن 3 میلیون ترک امیال هست و بسیاری خود ترکای ادعا میکنن که ما اروپا را ما آباد ساختیم. به هر حال اگر یک مدیریت خوب میشد این چیزا به شکل قانونی به شکل اصولیش اگر میشد خوب نمیشد آقای رادکار؟
جناب نظر صاحب فریخته، بسیار تشکر میتونم از شما و بیانات جناب لقمان صاحب. بسیار موضوع قشنگ آوردن. ما قبل از اینکه بخوایم به پاسخ سوال شما بپردازم، من میخوایم امی بحث به سه بخش تقسیم بکنم. اجازه بدین که من از یک خاطره خود بسیار گذرا قصه بکنم. یکی از روزا ما به یاد دارم یک سمینار اکادمیک در ارتباط با مهاجرت داشتیم که به آدرس بلاخره دانشگاه برگزار شده بود و اتفاقا امی بحثی را که شما آوردین تقسیم بندی مهاجرت به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی و به لحاظ اقتصادی، در قسمت اول ما در به شکل گلوبالایزیشن یا حالت جهانی شدن که صحبت کردیم و بحث را با اون مقدمه آغاز کردیم و جناب لقمان صاحب ما را مدد رساندن و بحث را بیشتر باز کردن. قسمت دوم این بحث در واقع حالت مدیریتش بود که شما بالاخره میخوام در قسمت سومی صحبت ها در او ارتباط بپردازیم و حالت سومی بعد تنازلی بعد به سطح افغانستان بود که چی پیامدهای مثبت و منفی را داره. در ارتباط با پاسخ شما اگر بخوایم یک مثال صحبت کنیم، مدیریت مهاجرت ها، بله مهاجرت ما نمیتونیم از زندگی در واقع از سیر یک کشور جدا بکنیم. اگر شرایط یک کشور در حالت بالاخره ثابت باشه و از لحاظ امنیتی و نظامی و بالاخره سیاسی و اقتصادی هم مشکل نداشته باشه، ولی این نیروی انسانی در واقع در سیر است و این سیر سبب صعود کشورها در واقع میشه و من فکر میکنم که بسیاری از مهاجرت هایی که اتفاق افتاده، مثلا همین نیروی جوانی که امروز در افغانستان و دنیا سفر کردن، یک وجه مثبتش است که از لحاظ اقتصادی اینا حتی خانواده هایشان چی که سرزمینشان حمایت میکنن و از لحاظ تجربه زندگی در خارج سبب میشه که اینا را با مسائل گلوبالایزیشن یا جهانی شدن عادت بده و این سبب تبادل فرهنگی بشه. و حالت سومش اینا اگر به شکل دانشجو به کشورهای دیگر رفتن، در واقع آموزش مسائل اکادمیک سبب میشه که اینا تجارب اکادمیک و علمیشان به سرزمین منتقل بکنن. این وجه مثبت داستان است، ولی به هیچ عنوان ما نمیتونیم از مهاجرت در شرایط حاضر در افغانستان و در شرایط بالاخره در هر شرایطی دفاع بکنیم، چون نیروی کار یک سرزمین باید به خود سرزمین کار بکنه و خوبی متخصص سرزمین در واقع و قدر سرزمین سبب میشه که کشور به در واقع بر رشد و سیر رشدیش بپردازه. در ارتباط با مدیریت مهاجرت ها، اما چون یک از افغانستان هستم و با افتخار تمام این نام و عزت و هویت هر جای دنیا بالاخره بودیم با خود ما حمل کردیم، بله میتونیم ما بسیاری از پدیده های اجتماعی را ما نمیتونیم در واقع جناب نظر صاحب مدیریت بکنیم، چون پدیده های اجتماعی و انسانی طور شکل بسته که حالت سیر خودشان در تاریخ بالاخره مطالعات تاریخی نشان میده که سپری میکنه، ولی دادن یک فرمت مشخص و توسعه های اکادمیک و بالاخره آگاهانه سبب میشه که جهت اینمی تحرک مهاجرتی در واقع یک جهت سازمان یافته شود. در ارتباط به اطلاعات شما که در ارتباط به ترکیه ایراد فرمودین، من مطالعات بسیار ژرف در ارتباط به ترکیه ندارم که چه سفرهای بالاخره چقدر نیروی اینا در خارج از کشور است، ولی مطالعاتی که در ارتباط به کشور خودم افغانستان دارم این رو نشان میده که اکثرا مهاجرت های افغانستان به اساس جبر تاریخی یا جبر سیاسی یا جبر اقتصادی شکل بسته و من فکر میکنم که اگر بتونیم در راستای مدیریت زی قوی اکادمیک افغانستان یا دانشمندان افغانستان بخواین یا کادر افغانستان بخواین که جهتی مهاجرت ها را به شکل سلامت بار در سعی بالاخره کنفرانس ها یا سیمینار ها یا مقالات روی این مورد بپردازه، من فکر میکنم که آگاهی سبب بیداری میشه و بیداری سبب از این میشه که ما یک دورنمای مشخص یک دورنمای سالم داشته باشیم. جناب نظر تشکر میکنیم.
ما تشکر از خودم. حالا یک مهاجر داریم آقای داوود محمدی، خودشان مهاجر هستند از طریق یونان، فعلا در سوئیس تشریف دارن. اونا را از تجربهشان کمی بشنویم چطور خود رساندن از افغانستان به سوئیس و فعلا در چه حال دارن؟ آقای محمدی خوش آمدین سبا.
سلام آقای نظری، خدمت شما و دستن در کاران شما سلام عرض می‌دارم. در خدمت شما هستم آقای نظری، ما در خدمت شما هستم، ببخشید.
بله تشکر آقای محمدی. ما گفتیم که طور خود تانستین برسانین این از افغانستان، چی سبب شد و به چی منظور تا یونان آمدین فعلا؟
آقای نظر صاحب، الان یک چیز دیگه سادم براتون، مثلا ما روک پسکنده حرف نزنیم، ما زیاد درباره چیزش حرف نمیزنیم. ما در افغانستان الان ببین، ما یک چیزی هستیم مثل امروز افغانستان ما مثل یک کفی دست وره میگه کفی دست که موندره. امروز افغانستان ما دقیقا همین چیز است که هیچی نیست الان، نه یک کار، نه یک شغل است، نه هیچی نیست، نه یک سرمایه گذار است در افغانستان سرمایه گذاری کنه، و از ترس و از وحشت و از همه چی. خب مردم مجبور خود یک لقمانان بر زن و بچهش لازم دارن. اگر زن و بچه‌ش رو مثلا ول کنن، فردا اونم به یک مشکل روبرو است، نمیتونه دخترش مثلا، حالا فرض مثال مثل من که دختر دارم، مدرسه درس خوندن نتونه، تحصیل نتونه، مجبور میشه دست بزنم به مهاجرت که در یک جای برسونم که مثلا همین اولاد من خودم بدبخت شدم، حداقل من اولادم بدبخت نشه. خب ما اومدیم ایران، یک چند مدتی در ایران موندیم، بعد در ایران هم دیدیم که آقا نجات پرستی و مثلا از هر لحاظ، از ترور شخصیتی و از همه جای، از هر لحاظ مشکل داشتیم در ایران. واقعا اصلا راه رفتن در ایران مشکل است. امروز مهاجران ما در ایران خیلی واقعا وضعیت سختی داره. شاید در فضای مجازی هم ببینید، هشتگ‌های ایرانی‌ها رو ببینید که همش درباره کل مهاجرین از ما. برمیگردیم میایم در ترکیه. ترکیه هم که بیایم، ترکیه هم همین حالت. ترکیه الان یک وضعی هست که کلا، یعنی من خودم الان فامیلای من اونجا است. من خودم الان یک سال میشه از ترکیه برآمدم. ترکیه تو آقا کیملیکت باطل میکنه. تو نه دکتر رفته میتونی، نه مثلا بچه اولادای درس خونده میتونن، نه برآمده میتونی، تو رو دیپورتت هم نمیکنه، خانواده هستی. کاش خانواده باشی تو رو دیپورتت کنه که باز میگه آقا یک چیزی، دیپورتت هم نمیکنه. اون منجی نگاه میداره میگه آقا میشی، فقط دارم میگم اگه ترک خاک هستی، ترک خاک دیگه تو خودت باید تصمیم بگیری چیکار باید بکنی، کشور باید ترک کنی. ما مجبور شدیم از اونجا اومدیم، دل به دریا زدیم آقا، در روی یک لاستیکی فوربات داری آب میای، که زن و بچه‌ت میندازی، خودت نمیدونی که آقا من اون وای آب رد شدم میتونم یا نمیتونم، یعنی مرگ در جلوی چشمت میبینی، مرگ واقعا در جلوی چشمت. اما بازم راضی هستی به همین حالت، میگی که ما در یک جای پیشتر بارم حداقل از این بدبختی و از این آوارگی و از این هر روز کاسه چیکونم تو دستم نباشه دیگه. واقعا دیگه مجبور میشی به بینی میرسی. خب وقتی که میرسی مجبور میشی میای دست میزنی به این ور آب، این ور آبم که میای باز در این ور آب الان میرسی. بازم یک تعداد کسای ما هستن که آقای نظر مثلا میای در اینجا یک زندگی میکنه درست حسابی، یک کار میکنه، یک فلان میکنه، خوب است، ولی یک تعداد کسای ما اومده که همین اروپا را هم به آشوب کشیده، اروپا را هم گرفته تبدیل به ترکیه و ایران کرده. الان بیای میبینی همینجا هم هر روز یک اتفاقای میفته، خود وکلی خجالت میکشه که ما میخوایم خودمون مثلا و عنوان یک افغانستانی خودمون معرفی کنیم بریم در یک جایی. یعنی از هر لحاظ ما خودمون برای خودمون با یعنی چیزا رو ساختیم و کشیدیم. همیشه وقت دوست داریم در جای سختی زندگی کنیم.
بله آقای لقمان خودت گفتی که فرزندایت هم میخوای که تحصیل کنی، خودت تا چه حد تحصیلات داری؟
من خوشبختانه در این اواخر در سال 2023 دکترای خودم آنلاین گرفتم، تا لیسانس و ماستری در کشور مصر البته تمام کردیم، و اینجا هم خواست به خاطر تعلیم و تحصیل ما آمدیم. دخترک من در اینجا که درس میخوانه بسیار آرام است، خوشحال است. امروز هم صبح وقتی که مکتب رفت برای من گفت که ما نمره عالی است، معلم به ما را تشویق کرد. دیگر خود من دکترا دارم جناب.
بله بله ببخشید، من یکم که از پیش من چی شد، آقای داوود محمدی را میخواستم که سوال کنم، کنا بسیار از نالیدن از دخترایشان. یا محمدی صاحب شما را گفتم میخوایم بفهمیم که شما چقدر تحصیلاتتون تا کجاست؟
ما تحصیل نکردم، ما در افغانستان در کشور جنگ زده بزرگ شدیم. من فقط با میل اسلحه آشنایی دارم، ما با مکتب و قلم این چیزا آشنایی ندارم. کشور ما زمانی که من بچه بودم که میخواستم مثلا مکتب بروم، همه گروه گرایی بود و همه همین ترور و ترور بود و همه جمع بود و یک دانه مدرسه باز نبود منطقه ما.
خب شما چند ساله هستین؟
من الان 42 سالم هستم.
خب شما در ایجار جنجال به دنیا آمدین، در ایجار جنجال هم ادامه میتین. خب آل خیلی که سواد ندارین، در سوئیس آمدین چی میکنین؟
خب الان اومدیم، یعنی اومدیم اگر خدا بخواد میخوام یک زبان یاد بگیرم، شروع کنم به یک کاری، مثلا یک کارگری از صفر شروع میکنیم، مشکلی نیست که. الانم در دنبال همین در مدرسه میرم زبان یاد بگیریم.
خب حتما اطفالتان خرد است و زود یاد میگیرن، باز به شما یاد میتن دیگه انشالله. نه
انشالله توکل به خدا دیگه، خدا ببینم خدا چی میکنن.
آقای لقمان و آقای رادکار، چونی برنامه برنامه میکروفون شماست، از او خاطر اگر شنونده تلفن کردن گفتیم بر از ما فرصت میتیم، با صبر و حوصله ما را گوش کنین. بله یک شنونده وصل شده میگم کار تکنیکی ما. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
از زنده و سلامت باشیم. مهمانانم سلام میگم. محمد ابی احمدی است. سلام نظر صاحب بزرگوار. خوب هستی؟
بله احمدی صاحب محترم، خوش آمدین به برنامه. ما همین به مناسبت روز بین‌المللی مهاجرت که نه تنها از خاطر مسائل سیاسی بلکه از خاطر مسائل اجتماعی اقتصادی از بیکاری و از هم میرن بر خود دیگه وطن و دیگه خانه میپالن، او هم روز بین‌المللی شین همین روز است اصلا. از او خاطر آقای محمدی را شنیدین، چی میگن شما؟
نظر سر ببین نکل که ما شما سعی کنیم مهاجرت خود زیاد شده دمی 30 سال اگر ما شما مقایسه کنیم، این ملک های اروپایی را میبینی که مهاجرت خیلی چیز کرده، یعنی تقریبا در سطوح آورده. از این خاطر ما میرون که بچه که اگه در مردم ما شما که دوستم گفتن وقتب دینه یک آدم اکادمیک هسته این تو مردم های میره و در ملک های دیگه قدی از اون در زبان هم دیگه یاد گرفتنش هم خیلی مشکلات هسته. او دیگه اوله که مستجم کردن و یک خدمات و ارزه کردن و آمده کردن این یک مشکلات داره. وقت خیلی بینه ملکای اروپایی را. از این خاطر ما میگم نظر سر اگه این ملکای اروپایی نمیباشه ببینی که خیلی مردم در افغانستان میره و مگم حکومت های ما شما که میباشه دیگه تقریبا هم حکومت ها را با دستی حکومت ها را میتن دیگه باز در پشت غریب کشی نمیگرده، یعنی کار نیسته. نده کنی کسی کنی مردم میره و این آگل می قدر بسری مشکلات ها میره و رای ایران میره و تقریبا سن ترکیه. نده کنی کسی کنی خیر میره ملکا بلا باید صاحب که ببینی که مردم ها شما را ببینی خیلی مردم ها شما وسیع شده دنی چی ملکای اروپایی یعنی تقریبا اونجا کار میکنه یا زمینه را کار دارش مساعد میکنه. نده کن خوب هستن این ملکا، خوب هستن خیر بینه. نظر سه وقت مهاجرت خیلی در سخت هست در شرایط پیلی که سعی کنی. یکی در دوستای ما هست در جرمنی هست، دوستی بیادر ما هست، بچه ما هست. نده کن کسی بینیم که چند زیار زامت میکشه نو یا زبان یاد میتا مکتب میره و تقریبا اتاقا برشان میتا او چیزی که ضرورت داره و خواستایشان یعنی تقریبا لباس و مثلا غذا و چیز دار باشن تایه کده میتا یعنی تقریبا فکر کنی که پر از او یک چیزای میخره برشان از وطن ما شما لوبیا و مثلا کچال و یعنی چیزای مکرونی و چیزا رو برشان میاره در وقتشن خودش هم تخته میکنه البته میخوره. ولی کلی کسی کنی ملکای اروپایی خوب هست خوب یک گپ هست نظر سای بزرگوار یکی در مردم ما شما هسته ببینی یک بسر سامان میگرده یعنی مشکل خلق میکنه با ملکا دیار سبا یک کسی حدود خود بشناس و اگر قبولی میتا اگر نمیتا خمونتا اما قوانین از یه را باید سر خود تطبیق بکنه تا اگر دی که بچه که مردم ازرده نشوه.
تشکر احمدی سای محترم، خدا کنه که گپای شما را گوش کنن مردم از ما را خود کس گوش نمیکنه. بخیر بسیار زیاد تشکر. خب به هر حال خب رادکار سای بشنیدین آقای محمدی رام دیگران رام اینجا مشکلات اون هر چقدر شنونده زیاد تلفن میکنن بحثا همقدر زیاد وسیع شده میره، به یک برنامه جای نمیشه. به خیال من از این خاطر یک مدیریت به خیال لازم است، منتها در بیرون کشور هم میلیون ها افغان است، چطور یک تشکیلات ضرورت است؟ چی باید شود به نظر شما؟ چی فکر میکنین را آقای رادکار؟
جناب نظر صاحب فرشته، من وقتی نظرم وطنان است میشنم بگذارن که احساس خود ما را بعد کمی ایموشنلی احساسی میکنیم، بعد میریم به سمت اینکه رای حل چیست و چطور میتونیم مشکلات موجود حل بکنیم. البته پهنای بحث مهاجرت چنان وسیع است جناب نظر صاحب که پرداختن به هر گوشه از این نیازمند یک زمان بسیار زیاد است. ما به هموطنان عزیز خودم برای توته های جیگرم که من واقعا تک تکشان دوست دارم با عاشقانه شیفتی عزیزم که ساعت ها به صحبت ها و درد دلی فرزانگان گوش بدم، چون مردم افغانستان مردمی است که در شرایط قسمی که هموطن عزیز ما عرض کردن در شرایط دشوار بار آمدن و ما فکر میکنیم که شیشه هر چقدر بشکنه برانتر میشه. اینا اگر سواد اکادمیک ندارن، من باورمنده به این هستم که فضیلیت در واقع زندگی اجتماعی را داره و همی که برای خانوادهشان برای دخترشان میخوایم که آموزش ببینن، این به باور ما بسیار ارزشمند است. و امروز جوانانی که بالاخره عزیزانی که اطراف ما هستند به خاطر بسته شدن مکتب یک طرح بسیار وسیع را ترسیم کردن، مکاتب بالاخره حکم انسدادی که یکی پی هم میآید تا آخرین اخبار را که داشتیم انسیستا را بستن، یک جریان بسیار وسیعی که امروز در حدود 2 تا 3 هزار البته مبالغه نشه در حدود اولهوش 2 هزار دانشجو را ما در افغانستان و کشورهای بیرون از افغانستان در واقع از مردم شریف ما زیر پوشش قرار دادیم و تحصیلات بالاخره اکادمیکی را که به شکل داوطلبانه خواهرها و برادران ما کسایی که تحصیلات داشتن نا به شکل آنلاین درشان تدریس میکنن. این دردشان درد شما کاملا قابل درک است و ما تا جایی که البته در ساحت توان خود ما انشاءالله در خدمت سرزمین هستیم و این دایره را به همه منتقل میکنیم که بر علاوه از اینکه زندگی شخصی خود فکر میکنیم بریم با وطن خودم فکر کنیم و اگر از او وطن دور میشیم او وطن فراموش نکنیم که او وطن بر ما حق داره. اگر ما و شما فکر نکنیم مطمئن باشیم که بیگانه هم فکر نمیکنه. ما احساسات شما را میستایم و ای که برای آینده فرزند و اولاد و وطن فکر میکنین ای برای ما قطعا ارزشمند است. در ارتباطی با مسئله که شما آوردین جناب نظر صاحب عزیز که چطور مدیریت شد، ما فکر میکنم که اولین کار را که ما به خاطر مدیریتی بحران میتونیم ترسیم بکنیم ایست که به حال وطن خود ما فکر بکنیم و چطور میتونیم وطن خود ما را مبدل به یک وطن یا سرزمین آرام بکنیم. ما فکر میکنم که او انسانی که در آمریکا و اروپا و غرب و شرق زندگی میکنه و وطن در توسعه داره هیچ تفاوتی با یک انسانی که در افغانستان زندگی میکنه نداره. همه دست و پا و روح و بدن و جسم و بالاخره از لحاظ نیروی بشری و نیروی از لحاظ امکانات طبیعی همه در واقع در یک سطح هستیم، ولی این چی تفاوتی است که اروپا را برتر، آمریکا را برتر و افغانستان را کشور عقب نگه داشته شده نگه میداره. من فکر میکنم همش برمیگرده به مبانی انسانی که ما چطور نتانستیم وطن خود ما را در واقع به آرامش و رفاه برسانیم و امروز دست ما به گریبان بالاخره احمد محمود باشه و درد ما به رسانه ها و به مردم درد بکنه. من اصلا طرفدار این وضعیت نیستم. به خاطر البته من وجه مثبت ماجرات و وضاحت دادم، وجه منفی شامید که افغانستان وقتی ما بیرون شدیم و خانه دوم انتخاب کردیم دیگه و سرزمین فراموش میکنیم. من پیشنهاد میکنم به کسایی که بیرون از افغانستان هم هستن بیان در مورد وطن خودشان فکر بکنن، در مورد این که چطور میتونیم این ماجرات ها را سیر و درست بتیم. اول ما باید به خودم به خود بیاییم و به خود به وطن خود برسیم استاده شویم، بعد از اون باز ما میتونیم جهت ماجرات ها را ماجرات های تحصیلی، ماجرات های تجارتی، ماجرات های بالاخره آوردن امکانات آسایش بکنیم. اما اگر وطن ما در واقع آرام نباشه و ما در یک حالت ثبات به سر نبریم، هر جهتی که برای ماجرات ها بدیم، شما باور بکنید که امروز افغانستان به دید شخصیت های افغانستان یا بگم شهروندان افغانستان و دنیا به دید فقیر و به دید مظلوم میبینند. چرا باید این دید حاکم باشه؟ ما میخواهیم افغانستان ما را به دید شهروندان ما را به دید شهروندان توانمند ببینند. تمام این مسائل من فکر میکنم بنیادش و مسائل تعهدی برمیگرده، بنیادش به مسائل آگاهی های اجتماعی برمیگرده، بنیادش به مسائل اطلاعات و پردازش اطلاعات در جامعه باز میگرده. من به عنوان یک شخصیت از افغانستان نهایت تلاش خودم میکنم که تصویر یا ایمیج یا سافت پاور یا در واقع اما تظاهر از نمایندگی از وطن خودم به شکل سلامت بکنم. در هر جایی که هستم نهایتم تلاش میکنم که ادب مراعات بکنم، قوانین اون کشور مراعات بکنم، نهایتاً تلاش میکنم که صدمه و ضرر ما به کسی نرسه و تلاش میکنیم که مفید باشیم. وقتی نام از شبیر رادکار برده میشه و نام سرزمینش برده میشه، با فکر میکنم که این نماینده اون سرزمین است و بر تمام مهاجرین خود ما در ایران، ترکیه، اروپا، آمریکا، هر جای دنیا همین بشارت و همین صدا را اعلام میکنیم که بر مسائل در واقع تعهدی و تخصصیشان در عین حال بپردازند تا تصویری که در از افغانستان شکل بسته در از آن عامه این مبدل به یک تصویر مثبت بشه و همچنان در عین حال به وطن خود، به سرزمین خود، به هموطنان و همنوان خود فکر بکنیم. جناب نظر صاحب تشکر میکنیم.
تشکر آقای رادکار. خب آقای لقمان، حال نوبت شماست. دکتر سعید لقمان که خودشان در این مورد کارشناس هم هستین که ما همی موضوع را در فیسبوک پست کردیم، یک شنونده ما به نام جمال مهری یا وزیری، شاید نام مستعار باشه، میگه اگر ما ملت زجر کشیده، دولت مردان غمخور، وطن دوست می داشتیم، سرنوشت ما این نبود که کسی صدای مهاجر مظلوم را نشنود. تمام ظلمی که بر ما شد و کسی پیدا نشد که صدا بلند کنه یا از حق تلف شده ما دفاع کنه. تحقیر و تحقیر، یعنی اینجا میخواد بخواد بگه که اگر کسی هم صدای خود کشید اونا توهین و کشتن، کسی به فریاد ما نرسید، نه جهان به فکر ما شد، نه دولت دارین که به صدای ما گوش بدهد. چی میگین آقای لقمان؟
تشکر جناب دزدی که بردار کامل دقیق فرموده. دیر ما اگر منظر سیاسی یا منظر تاریخی یک گذر داشته باشیم، صحبت او در واقع بیانگر یک قضیه است که ما مساله ملی یا منافع ملی ما ناتعریف شده است. به مخاطر است که مهاجرت ها در کشورهای متعددی که افغان های شریف وجود دارن، اینجا یک نظم و نست و ساختارمند و نظامند وجود نداره. به این معنا که هر کشوری که مثلا مهمتنایشان در خارج، چه در سطح اروپا، در امریکا، افریقا، آسیا مهاجر می باشد، در اونجا یک ساختار بسیار منسجم وجود داشته می باشد که هم از نظر کیفیت علمی و هم از نظر موضوعات تجربی و هم از نظر دیگر موضوعاتی که لزوم دید می باشد او را ثبت و رجیستر داشته می باشد و همون آمار پیششان می باشد و به شکل بسیار سازمان یافته اونا را تشویق و ترغیب می کنه. از کسایی که تجربه دارن، صاحب خبره و علم هستن، از کارشناسا در موقع مناسب استفاده میکنن، او از یک طرف تشویق میشه، از طرف دیگه به وطن و هموطن خود بسیار دلگرم میشه، یعنی گویا که یک منبع ترغیب و تشویق وجود داشته میباشه در ذاتش ایجاد میشه که از انسان قضیه را داره، لیکن او به یک تحریک ضرورت داره، به یک انگیزه ضرورت داره که اینمی انگیزه و تحریک ما نداریم. به مخاطر است که وی چند علت داره. یک علتشی است که متاسفانه در افغانستان نبود حاکمیت، یا ما عادت نداشتیم در افغانستان که پیرو قانون باشیم، چی قوانین بین‌المللی باشه و چی قوانین شرعی باشه، چون افغانستان بالاثر جنگ‌های متنوع و گوناگون استخباراتی که شده، جنگ افغانستان جنگ نامتعارف محاسبه کردن در سطح بین الملل. به مو خاطر است که جنگ افغانستان یک جنگ مرموز است که در داخل معنویات مردم افغانستان را بسیار صدمه وارد کرده، مثلا روحیه منافع ملی و مسائل ملی را صدمه وارد کرده. وقتی یک افغان از افغانستان خارج میشه، به خارج سفر میکنه، در حالی که بسیار انسان دارای تمامی امو داده ها و همچنان تجارب، علم، دانش می باشه، فقط که خارج میره به فکر این میشه، چون مجبور می باشه که تو ما زندگی روتین خود را که عبارت از سه وقت غذا است و دیگر موضوعات، چون مشکلات به حد زیاد است که در روجه رسیدگی نمیتونه و اقارب و دوستایش که در افغانستان هم باقی یعنی در روجه وجود داشته می باشه یا زندگی میکنن، مجبور و مکلف هستند که اونا را عاشه عباده بکنن، کمک بکنن و همزمان یک یأس و یک مایوسی در سطح تاثر از نظر تاریخی در افغانستان وجود داره، چه هیچ کسی باور به این نداره که افغانستان دوباره ساخته میشه، دوباره اعاده میشه، افغانستان دوباره منسجم میشه، چون روز به روز وضعیت به طور منفی روان است متاسفانه. مهاجرت افغان ها تفاوت بزرگش همی است. دیگر کشورها یک انسجام به اصطلاح ملی دارن یا انسجام مثلا منطقوی دارن یا انسجام شکل سیاسی دارن که یا کشورها در عقبشان قرار داشته میباشه یا خودشان تشکلات سازمان یافته ای که اونا خودشان تشکیل میتن در داخل کشورها یا مو کشورهایی که نام مهاجر هستند، کشورهای مدبوع البته ای وجود داره. افغان ها بسیار یگانه سیستمی که یا مهاجرین هستند که از نظر بسیار تیت و پاشان هستند، یعنی پراگنده هستند و ای هجرت در پی هجرت، یعنی به این معنا که هر دهه هجرت افغان ها متفاوت است. در دهه 80 یک قسم مهاجرین در اروپا و امریکا و کشورها مستقر شدند، در دهه 90 شکل دیگری، در این دهه در زمان طول 2000 شکل دیگه و فعلا شکل دیگه، امی شکلیات و تنوعی که صورت گرفته این یک بی‌نظمی را البته ایجاد کرده و امو بی‌نظمی سبب این شده که مردم کاملا ایجا به شکل غیر ساختارمند، به شکل غیر نظامند اما مهاجرت خود پیش میبرند، در حالی که اینا تلاش دارند، اینا کوشش میکنند از نظر فردی، اینا بسیار کمک‌های بالا و بزرگ را به خانواده های خود، به مردم مظلوم فقیر افغانستان ارسال میکنند، اما از نظر پلان المدت
آقای لقمان بگید یک لحظه که یک شنونده ما از پاکستان یک مهمان دیگه بگوریم. ما تلفن کردیم به محترمه جمیله اکبری که خودشان مهاجر هستند در پاکستان، از نام یک احوال بگیریم. خانم اکبری خوش آمدین به برنامه.
سلام، سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی، تشکر، زنده باشین.
بله خوب، امروز روز بین المللی مهاجرت بود، روی ازی گفتیم یکم بحث بکنیم به مشکلات مهاجرین از نظر بگذارانیم و متخصصین ما که در برنامه اشتراک دارن. شما در پاکستان تشریف دارین، از اونجا بر ما اگر بگوین وضعیت مهاجرین فعلا در اونجا چطور است؟
بله در پاکستان خب وضعیت مهاجرین به اندازه خراب است، مثل ایران رو یک قواعدی قانونی امضای از یا به قانونی رفتار میشن، کسایی که به قانونی هستن بسیار به مشکلات مواجه هستن دیگه جای رفت آمد و جای چیز برای خود خریده نمیتونن به خاطر که مهاجر غیر قانونی هستن.
خب
مشکلات به اندازه برای مهاجرین پاکستان زیاد است.
خب در مورد مهاجرین از ایران هم خبر دارین شما یعنی؟
بله، مهاجرین که اکثریت از دوستای ماست که در ایران هستن و خو دیپورت میشن و غیر قانونی، بعد تا جایی که ما خبر داریم بر از اون نانم فروخته نمیشه متاسفانه. کشور همسایه ما این رقم امرای مهاجرین ما مواجه هستن.
بله، شما کدام سوال خاص دارین از مهمانای ما؟
سوال خاص مات نو با برنامه وصل شدم با بشنم. بله
بله، خیلی شما یک لحظه بشنین ما را ببینیم که میمانا چی میگن. خب آقای لقمان، سخنان شما جمع خلاص شده بود یا من قطع کردم؟ اگر میخواین چیزی علاوه کنین بفرمایید.
فقط امقه خدمت شما عرض میکردم که فرق مهاجرین افغانستان با دیگر کشورها بسیار متفاوت است و به این خاطر است که افغانستان از نظر تبلیغاتی تقریبا در عقب خود حمایت کننده ای که به خاطر مظلومیت افغانها باشه یا صدای افغانها بوده باشه ندارن. یک دو، به شکل سازمان یافته در کشورهایی که افغان مهاجرین افغانستان زندگی میکنن اینا منسجم نیستن به اون شکلی که ایجاب میکنن، چون برمیگرده به علت ای که در افغانستان موضوع تعلیم و تحصیل بسیار به شکل یعنی تنزل پیدا کرده در طول جنگ ها. سومی که متاسفانه یک سری فعالیت های استخباراتی که در بین مردم، البته از طریق حلقات خارجی که در بین مردم تفرقه ایجاد کرده و ای هم تأثیر گذار است که ما باید مرفوع بسازیم و ای هم سبب ای شده که مهاجرین یک مقدار چی باشن، متحد و متفق نباشن، گرچه این بسیار شکلی است و حقیقی نیست، چون افغان ها با همدیگر برادر هستند، همه اقوام با همدیگر نزدیک هستند، خویشاوند هستند و در یک کشور صدها سال زندگی کردن، اما ایجاب میکنه در جنگ‌های استخباراتی تو قضایا رخ میده که باید اینا متوجه بشید و مو خاطر است که اثر گذاشته برای مهاجرین. مهاجرین افغانستان بسیار متفاوت زندگی دارند و همزمان یک مشکل دیگه که ما داریم این است که ما مهاجرین مدری تو کشورهایی است که متاسفانه در امور کشور ما مداخله میکنن. من نام نمیگیرم، مداخله چون بسیار ثابت است، واضح است، روشن است، اون اهداف ژئوپلیتیک و استراتژیک دارن و مهاجرین هم در اوج هستن. حال مهاجرین ما که در اوج هستن قسمی که خواهر ما لطف کرده در اوج برخورد مرموزانه میشه، برخورد گاهگاه غیر انسانی میشه، گرچه در ما اگر در فاز مثبت ببینیم مثبت ها وجود داره، این کشورها وقتی که مهاجرین میپذیره درست یعنی یک عمل مثبت است، اما در عین وقت مشکلاتی وجود دارد که بر مبنای امو عملیات های استخباراتی است که مهاجرین اذیت میکنند خلاف موازین قانون مهاجرت یا کنونسیون های بین المللی که در مورد مهاجرت است یا IOM، ای هم وجود دارد که اینمی تا هنوز به شکل منیافته گزارش دهی نشده.
تشکر آقای لقمان. خب آقای محمدی، خودت چیز گفتنی دارین؟ بازم
پیامی برای هموطنان عزیز خودم دارم. خب
بله.
هموطنان عزیز، هر جایی که بودید مثل همون کشور زندگی کنید، خواهش میکنم مثل از خودتان یک نقطه نیرنگی زندگی نکنید تو خیابانهای مردم. یکی دومی دیگه برای همی خانواده های از اینا اگر میشنون، خواهش میکنم زیاد سری کسایی که خارج رفتن فشار نیارین که تو در ماه سه دفعه دمه پول بفرستو. همین چند روز جلوتر به خدا یک از این رفقای ما، از همین بچه‌ای که میشناختیم، مثلا بچه سمت شمال بود، خیلی یک بچه خوبی هم بود، خود خودکشی کرد به خاطر همین داستان. به خدا اصلا اینا کار خوبی نیست. او در ماه سه دفعه خانواده‌اش اجبار میکرد که تو دمه پول رایگان. خب بابا اینجی برگ درخت نیست که بره جمع کنی تو پوله. خب بالاخره اینا باید درس بخونن، اینا یک چیزی یاد بگیره که وارد کار شه و وارد جامعه شه. به خدا این مال اصلا تا هنوز هم همون رفقایی که هم اتاقش بود در گرفتار از مانده. خب یعنی خواهش من از هموطنای ما هست که آقا ما برگ درخت جمع نمیکنیم. ما اگر اروپا اومدیم به خدا اینم جمع قدر که ما رو میگیره سوسیال میگیره ما رو میخوریم، بیشتر از اون دیگه توقعی نداشته باشین که ما برای شما بتونیم بفرستیم. یعنی مال خیلی کساست همچین اتفاقایی میافتن.
خب بیام یک جهت موضوع ایام هست. خب بسیار مسائل است که رویش صحبت شوه. آقای رادکار، شما میخواین چیز علاوه کنین به این مسائل؟
جناب نظر صاحب عزیز، ما اتفاقا وقتی صدای هموطنهای ما را که در حالت مهاجرت به شمول ما میشنوم و دردشان را میشنوم، احساس بسیار بد به قلب ما خط میشه. چرا ما باید هموطن ما کسی که ما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ در واقع دینی از لحاظ جغرافیایی با هم وصل هستیم در این وضعیت رقابت‌بار باشه. این بسیار دردآور است. همیشه ما گفتیم و ورد کردیم که درد باید درک میشه و درک سبب تحرک عملی میشه. در ارتباط به موردی که جناب لقمان صاحب اشاره کردن، بسیار قشنگ مورد آوردن، فقط میخواییم این مورد اضافه بکنیم که ما فعلا از لحاظ مسائل سیاسی در دنیا ارتباط در واقع در خلای ارتباط، در خط ارتباط بسر میبریم. حکومت حاکم به عنوان حکومت دیفکتو یاد میکنن و معنای دیفکتو میشه که رسمیت بین المللی ندارن. اگر مهاجرین از سایر کشورها می باشن، اونا با ارتباطات بین المللی میتونن مسائل مرتبطی با مهاجرین حل بکنن. اما وقتی وضعیت به سناریوی در واقع حاکم افغانستان برمیگرده که ما در خلای ارتباطی با دنیا هستیم، حتی حکومت حاکم ما را دنیا نمیشناسد، اینو بپذیریم. چطور میتونیم که صدای اون مهاجری که بالاخره در وضعیت رقابت‌بار به سر میبره را انعکاس بدیم؟ یک مورد. مورد دوم، وقتی میخواهیم این مورد واقعی بکنیم، هر کشور در واقع اتباعی هر کشور وقتی به کشور مهاجر میشه، اونا کمیونیتی یا اتحادیه هایی را شکل میدن که به واسطه رپرزنتاتیو یا نماینده های کمیونیتی مشکلات او جمع یا او تیپ یا اتباعی او کشور جمع میشه و در واقع نمایندگی های سیاسی کشورها مثل سفارت یا کنسولگری که در کشور حاکم میباشه از آدرس اونا به دولت راجع میشه و دولت او سرزمین به وضع در واقع حاکم رسیدگی میکنه. نکته ای که وجود داره، ما فعلا در خل ارتباطی دنیا قرار داریم و وضعیت بارآمده نه تنها وضعیت داخلی ما را زیر تاثیر قرار داده، بل وضعیت بین المللی ما را زیر تاثیر قرار داده. شما باور بکنید حتی پاسپورت ما او چلند و ارزشی را که بالاخره سایر پاسپورت‌ها دارن نداره. شما ببینید سربیایی را که از لحاظ چلند یا ارزش پاسپورت در دنیا برگزار میشه، افغانستان حتما در آخرش قرار داره، نمیدونم که شماره چندمش آخرین سربیایی را که بالاخره بوده. نکته ای را که عایز اهمیتی که اینجا ما داریم، اصول یا در واقع مبانی انسانی یا سیاسی یا روابط بین الملل بسیار تعریف شده است در اصول اکادمیک و در اصول ارتباطات بین المللی. ما فعلا اونمون مبانی اکادمیک یا مبانی سیاسی یا مبانی ارتباط بین الملل در نقضش قرار داریم و این حالت سبب میشه که مهاجر ما در مرزها جان بده، مهاجر ما در کشورها در مشقت قرار بگیره و مهاجر ما در اقالت قرار بگیره که حتی به شکل قانونی هم بیا بر علیه از او تبعیض صورت بگیره. دلیلش از اونجا منشأ میگیره. به شکل تکرار وقتی بخوایم روی راه حل صحبت بکنیم که خواهر ما در پاکستان اذیت نشه، برادر ما در ایران اذیت نشه، عزیز ما در کشور دیگه اذیت نشه، صدای ما را دارین جناب نظر صاحب فریخته؟
بسیار جد تشکر خانم.
نکته آخر است کامل بکنم، ببخشید جناب نظر صاحب. راه حلی که بخوایم هموطن ما در سایر کشورها اذیت نشه، این که ما دوباره ارتباطات با دنیا ترسیم بکنیم و با واسطه او ارتباطات بتونیم از مجراهای قانونی مشکلات هموطنان ما را انعکاس بدیم و به یک راه حل نائل بیاییم. بفرمایید. تشکر میکنیم.
تشکر، زنده باشین. خب خانم اکبری بفرمایید، شما به کدام نتیجه رسیدین؟ آخرین دقایق برنامه است؟
بله آقای ظریف نظر، ما دعای ما هموطنان ما فقط همی باشه که روز شوه که بخیر وطن ما پس آزاد شوه و هیچ مهاجر ما در هیچ کشور نداشته باشه و هیچ کسی از هموطنان ما در مرزها در کشورها بدبخت یا از بین نره. خداوند ما و شما را همیشه در کشور خود ما قدر عزت ما و شما در کشور خود ما است. متاسفانه که آله وقت شما آمده، خود ما دعا میکنیم که روز شما که بخیر در کشور کل هموطن ما در کشور خود ما باشه.
بله.
تشکر.
تشکر از شما هم. خب شنوندای عزیز، ما یک چند دقیقه دیگه هم داریم، اگر میخواین سوال کنین نمره رو یک بار دیگه میگم 00 4207 2300 8111 در خدمتتان هست. خب آقای لقمان، یک موضوع بسیار عمده هست، شما دیپلمات هم بودین، فکر میکنم که شما در این مورد خوب جواب داده میتونید، ایست که مثلا بر یک افغان در یک مملکت بیگانه مشکلات ایجاد میشه، چرا سفارتخانه ها یا قنسلخانه های افغان به دفاع از حق از اونا نمیرن؟ یعنی حتی میتونن به زندان ها برن. ما همی مسئله که در مسئله سوریه دیدیم، بسیار کارشناس ها گفتن که هر مملکت حق داره سفارتخانه ها بره از زندان ها دیدن کنن، بندی خود ببینن، از این قبیل مسائل. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
جناب نظیر صاحب گرامی، این سوال بسیار یک سوال اساسی و مهم است و قضای قبلی هم جناب رادکار صاحب بسیار پاسخ خوبش دادن. که قنام اونطور است، این سه قضیه در این نهفته است. اولی که همیشه حکومت ها در افغانستان ایتو به شکل غیر مترکبه ایجاد میشه و اینها اکثریت پابند نظم و دیسپلین جهانی نمی باشند. به همون خاطر از وقتی که سفارتخانه یا یک فعالیت خود آغاز میکنن امو لزوم دید یا نیازمندی هایی که یک جامعه بشری که مهاجرین از البته از جمله امو یعنی یک نیروی بشری بسیار اساس و مهم که در خارج وجود داشته باشه و حمایت و حفاظت این مهاجرین به دوش دولت می باشه به هر شکلی که باشه، لیکن افغانستان چون ساختارش قسم سیاست ها یا حکومت ها تشکیل شده یا ترتیب و تنظیم شده که اینا نتونستن حتی امی مرام اهداف را اینا در ذهن نداشتن، این برنامه را نداشتن. چرا؟ افغانستان یک کشور یگانه کشور استثنا است که کشورهایشون سقوط میکنه، مثلا تمام دولت را حتی دفاتر را میسوزانند که خانه ها را چپه میکنند. بنان یک تغییر بسیار کلی که افغان ها داره با دیگه سایر جهان. در سایر جهان مثلا انتخاب صورت میگیره، در شکل انتخاب باز حکومت تشکیل میشه و در افغانستان موضوع جنگ و یک قضیه. دومی که هجرت افغان ها قسم خدمت شما عرض کردم در این 4 دهه به شکل متنوع و گوناگون صورت گرفته و اینجا یک البته بی‌نظمی حقوقی قانونی متاسفانه همه ما را متاثر ساخته که مهاجرین بیشتر متاثر ساخته و این مهاجرینی که در خارج هم هستند تو به شکل زندگی دارند که اینها یک روش نظامندی که خودشان بتانند تحت حفاظت حمایت دولت قرار بدن و یک رابطه قوی و از با سفارتخانه ها با کنسولگری ها به اصطلاح ایجاد بکنن هم نداشتن و در این قضیه زیادتر قصور یا علل برمیگرده بر خود سفارتخانه، بر نظام، بر سیستم. به گونه مثال ما وقتی که در وزارت خارجه بودیم جناب نظیر صاحب گرامی اکثریت دیپلمات‌های ما از طریق واسطه وکلای زورمند تقرر حاصل میکرد، از طریق مثلا وزرای زورمند تقرر حاصل میکرد، از طریق ریاست جمهوری افرادی که ناکام می بود در امو سیستمشان بازور تقاضا میکرد که مرا در فلانی کشور مثلا شما سفیر یا معاون سفیر یا سکرتر اول انتخاب بکنین و این خودش لاقانونی. این لاقانونی وقتی که شخص انتخاب میشد به خارج فرستاده میشد این نوع معلومات دقیق و درست در موضوع دیپلماسی کمرنسینویان خصوصا
بله فهمیده شد. آقای لقمان این موضوع بسیار جالب موضوع، یک روز سر ازیام یک برنامه اگر جور کنیم خوب میشه. با وقت برنامه بسیار کم وقت ماند، بسیار زیاد تشکر دکتر سعید لقمان که خودتان کارشناس مسائل حقوقی و اسلامیت و همچنان دیپلمات هستین، همچنان آقای شبیر رادکار که مسئول علوم سیاسی و روابط بین المللی هستین، همچنان آقای داوود محمدی که مهاجر در از یونان رفتین تا به سوئیس خود رسانین. بسیار زیاد تشکر از شنونده های عزیز ما که هم تلفن کردن، بسیار زیاد تشکر. تعداد شنونده ها وصل میشتن قطع میشت، از اونا معذرت میخواییم. تا برنامه های بعدی ما مزورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار، نقشه را دیده شبرهان تا سر گل می روم. چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار، نقشه را دیده شبرهان تا سر گل می روم. جانب شیرین تگاوش شیدن گل می روم، جانب شیرین تگاوش شیدن گل می روم. عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چو میمان مثل تم در شهر یام